أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك، ومنك وفضلك. آغاز بحثمون رو در جلسه گذشته مطرح کردیم که یکی از مواضع اجابت دعا، دعای سائل و فقیری است که از کسی کمکی دریافت کرده است نسبت به کسی که کمک را عطا کرده است. به تعبیر دیگه، مؤمن وقتی که صدقه که میده، اون شخصی که طلب کرده است صدقه را و صدقه را دریافت کرده است، اگر برای معطی صدقه دعا کند، دعا به اجابت میرسد. یه مقدمه ای داره که در این مقدمه دو تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم. اولین نکته اینه که انسان ها گونه ها و اصناف مختلف هستند. برخی از اونها درجات وجودی منبسط دارند، یعنی مرتبه طبیعتشون کاملا متمایز از مرتبه نفسه، مرتبه نفس متمایز از مرتبه قلبه و همینطور روح و بقیه مراتب. اینها کسانی هستند که در مسیر کمال به درجاتی از وجود دست پیدا کردند، کمالاتی رو در مراتب وجود به دست آوردند که هر یک از مراتب وجودیشون کاملا حیثیت استقلال از مراتب دیگر دارد. دسته دیگر از اینها کسانی هستند که اهل سلوکند، یا اهل ریاضتند، یا اهل عبادتند. البته درجات کاملتر از اینها عبارتند از انبیا و اهل ولایت. اینها یک صنف. صنف دیگر و گروه دیگر از انسان‌ها کسانی هستند که این انبساط وجودی را ندارند، یعنی مراتب وجودیشون مندمج در هم، منطوی در هم دیگر هست. طبیعتشون و نفسشون و قلبشون و دیگر مراتب هیچ گونه تمایزی از یکدیگر ندارند. اینم به این سبب است که نفسشون یا وجودشون اشتداد پیدا نکرده، قوت پیدا نکرده، در مراتب استعداد و قوه هستن، به فعلیت نرسیدند. اگر بخوایم مثال بزنیم، بگیم مانند کسانی که تازه متولد میشوند. اکثر کسانی که تازه متولد میشوند همین گونه هستن که طبیعتشون، نفسشون، قلبشون، همه اینها به یک وجود واحد موجود هست و از همدیگر هم تمایز ندارند. بنابراین این گونه نیست که نفسشون از بدنشون قوی تر باشد یا قلبشون از مرتبه دیگرشون قوی تر باشد. این گونه نیستند. همچنین عوام از خلق که از دسته های قبلی نیستند، یعنی عوام از خلق که اهل عبادت های خالص نیستند، اهل علوم حضوری نیستند، یا اهل ولایت نیستند، یا به تبع به انبیا و اولیا ملحق نشده اند، اینا همین گونه هستن که مراتب وجودیشون تقریبا مثل همه، یعنی به گونه ایست که همون چیزهایی رو که بدنشون طلب میکنه، همونها رو نفسشون هم طلب میکنه، اگر قلبشون هم طلبی داشته باشه همونها رو طلب میکنه. اینجور نیست که بدنشون چیزی به طلبت، نفسشون امر دیگر، قلبشون امر دیگر و همینطور روح و سر و خفی یا اخفایشون چیزهای دیگر به طلبند. اینا وجودهای اجمالی دارند، منبسط نیستند، مجملند. برای اینکه کسی بر خودش تأثیر بگذاره، مثلا مرتبه نفس کسی بر بدن تأثیر بگذاره، اونم تأثیر فوق‌العاده، تأثیر عیان، روشن، واضح، یا مرتبه قلبش بر نفسش اثر بگذاره، اونم اثر روشن و واضح، این باید به گونه‌ای باشه که مراتب وجودیش از یکدیگر متمایز باشند. یعنی وجود نفسانیش یه امتیازاتی، ویژگی‌هایی، تعیناتی داشته باشد کاملا غیر از بدن باشد، به خاطر این که وقتی کسی بخواد بر خودش تأثیر بگذاره باید هم مؤثر باشد هم متأثر باشد، تأثیر شیء واحد بر خودش محال است. به این جهت محال است که وقتی میخواد تأثیر بگذاره و مؤثر باشه سمت علیت دارد، وقتی علت است مقدم است، اما وقتی میخواد تأثیر بپذیره سمت معلولیت دارد و چون معلول است مؤخر است. پس باید که چیزی یا نفسی یا وجودی که بر خودش اثر میگذاره هم مقدم باشد هم مؤخر باشد، هم متقدم باشد هم متأخر، هم فاعل هم قابل، هم علت و هم معلول و مانند اون باید باشد. خب پیداست که وقتی وجود وجود اجمالی است، وجود بالقوه است، فعلیت پیدا نکرده مراتب وجودی، نمیتونه بر خودش تأثیر بگذاره. و همین سببه که دعای سائل، فقیر، کسی مستمند، کسی که از دیگران طلب کمک میکند برای خودش به اجابت نمیرسد، اما دعایش برای اون کسی که عطای صدقه کرده است و چیزی بخشیده است، چون دو وجود کاملا متمایزند، یکیشون وجود فقیر، یکی هم وجود معطی، یکی وجود سائل، یکی معطی، بنابراین دعاش برای او به اجابت میرسد. پس اگر در روایات آمده است که کسی که به دیگری صدقه میدهد از او تقاضا کند که دعا کن بعد برو، یک علتش اینه که، بعد هم در ادامه روایت اومده که دعای سائل و فقیر برای خودش به اجابت نمیرسد ولی برای اون کسی که صدقه داده است درباره او به اجابت میرسه، به این خاطر است. دعای فقیر بر دیگری میتونه که تأثیر بگذاره چون میتونه سمت فاعلیت داشته باشد، اما بر خودش نمیتونه تأثیر بگذاره به خاطر اینکه لازمش تقدمش بر خودشه و مراتب متمایز ندارد. اما در مورد انسان‌های کامل که اونم در روایات اومده که انسان کامل پیوسته برای دیگران دعا می‌کند، برای خودش دعا نمی‌کند، یا اگه دعا می‌کند میگن الجار ثم الدار، اول درباره دیگران دعا می‌کنند بعد درباره خودشون، این نه به این خاطر است که دعایشون برای خودشون به اجابت نمی‌رسد، به خاطر اینکه اونها حیثیت‌های متمایز وجودی دارن، بنابراین برای اونها کاملا امر ممکن و شدنی است که از حیثیتی فاعل باشن، از حیثیت دیگری قابل باشن، از حیثیتی مؤثر باشن، از حیثیتی متأثر باشن. بنابراین ضمن این که انسان کامل دعایش در مورد خودش به اجابت میرسد، اما در این حال برای خودش دعا نمی کند، برای خلق خدا دعا می کند، اونم حباً لله، به خاطر اینکه خلق خدا، دیگران، نیازمندان، کسانی که احتیاج به دعا دارند، اینا جلوه های خدای متعال هستند. همچنان که انسان کامل وقتی که انفاق میکنه میگه که انما، شما بفرمایید که لوجه الله کار را انجام میدن، چه بار کردن؟ نطعمکم. بله، وقتی غذا به دیگران میدن غذاشون لوجه الله هست، وقتی دعا به دیگران میکنن دعایشون لوجه الله هست، وقتی التفات و توجه به دیگران هم میکنن بازم دعاشون و التفاتشون هم لوجه الله هست. پس اگر در روایت دیدین که فقیر در برای خودش دعاش به اجابت نمیرسه، یک جهتش اینه. یک جهت دیگر هم دارد و اون این است که سائل و فقیر و مستمند، میدونین که سائل با مستمند فقیر با هم دیگه تفاوت داره، ممکنه کسی فقیر باشه ولی دست طلب به سوی کسی دراز نمی کنه. بحث ما درباره سائله، کسی که از دیگری سوال میکنه، یعنی تقاضای و کمک میکنه. سائل وقتی که دستش رو به سوی دیگران دراز میکنه این عمل صالح نیست، دست دراز کردن به سوی دیگران عمل صالح نیست، اما دعا کردن برای دیگران عمل صالح هست. پس اگر فقیر برای دیگران دعا کنه چون عمل صالح هست، عمل صالح به سوی خدای متعال ارتقا پیدا می کند، دعایش برای دیگران به اجابت می رسد. اما اگر برای خودش دعا کنه، چون سوال کرده است و تقاضا کرده است و این سوال و تقاضاش امر نامطلوب است و مکروه است، ناپسنده است، این مقبول نیست و مستجاب نیست. پس فقیر دو تا حیثیت داره: یک حیثیت عمل صالح، عمل مطلوب و محبوب که کمک به دیگران است. کمک یعنی دعا میکنه برای دیگران، در واقع کمک میکنه، در واقع او هم داره انفاق میکنه با دعاش. اما از اون جهت که دستش دراز کرده عمل صالح نیست، عمل صالح ارتقا پیدا نمیکنه، ولی عمل صالح یرفعو. اینم یکی. پس اگر گفته شد که دعای فقیر در دعای سائل و متقاضی و کمک درباره خودش به اجابت نمیرسه، اینم وجه دومشه. یه وجه سومی هم داره و اون اینه که فقیر در اینه که فقیر است، مستمند است و تقاضای کمک کرده است، ولی این بنده خداست و بنده خدا وجه الله است. حد اقلش اینه که فعل خداست و فعل از مراتب وجود فاعله، یعنی محترم است، سائل و نیازمند و متقاضی محترم است، کرامت دارد نزد خدای متعال، شرافت دارد. به همین خاطره که باید در این فقیری کردن یا تقاضای کمک کردن و سوال باید حرمت و کرامت و شرافتش باید حفظ بشود. نباید که نه مورد اهانت قرار بگیرد و نه خودش احساس اهانت و سبوکی رو داشته باشه، احساس کوچیکی و حقارت رو داشته باشه. چون خدای متعال توجه به این نکات دارد که بندگانش یکی مالدار است یکی مال ندارد، یکی پولدار است یکی پول ندارد، اینا نزد خدای متعال تفاوتی ندارند. در برخی از ویژگی ها و صفات نزد خدای متعال متفاوتن. به عنوان نمونه، عالم با غیر عالم نزد خدای متعال متفاوته، با تقوا با بدون تقوا نزد خدای متعال متفاوته، کسی که در راه خدای متعال تلاش میکنه و جهاد میکنه با کسی که تو خونه نشسته و جهاد نمیکنه تفاوت داره. اما کسی که امکانات دنیوی دارد با اون کسی که امکانات دنیوی ندارد، این دوتا نزد خدای متعال تفاوت ندارند. و چون اینم اضافه کنم خدمتتون که بسیاری از این اموال و دارایی هایی که در اختیار ثروتمندان، سرمایه‌داران، مکنت داران قرار گرفته است، روزی خودشون نیست، روزی دیگران است، دیر یا زود در اختیار دیگران قرار خواهد گرفت. بنابراین اگر روزی کسی، روزی فقیری و سائل و نیازمندی دست ما قرار گرفته، این معناش نیست که ما برتری داریم بر او، شرافت و کرامت داریم بر او، بلکه ما کارگر او هستیم، عرق می‌ریزیم، زحمت می‌کشیم، کار می‌کنیم، ولی روزی ما نیست، مال دیگران هست. چنان که ما این مال را حمل می‌کنیم، از این حساب به اون حساب، از این بانک به اون بانک، از این خونه به اون خونه دیگه، در واقع برای دیگری داریم کار می‌کنیم و برای دیگری داریم باربری می‌کنیم و روزی اونها رو داریم حمل می‌کنیم و نقل می‌کنیم. بنابراین چون انسان‌ها از این جهت پولدار و غیر پولدار نزد خدای متعال برابر هستند و تفاوتی ندارند، خدای متعال نمیخواد که در انفاق کردن و انفاق رو تحویل گرفتن، صدقه دادن و صدقه گرفتن تفاوتی بین پولدار و بی پول عیان و آشکار شود که خلاف واقع هست. به همین خاطره که هر دو رو به همدیگر نیازمند قرار داده است. به تعبیر دیگر کاری انجام میدن که به نوعی مبادله است. خدای متعال این وضعیت رو قرار داده به این معنا که مثلا به بنده و شما که امکانات داریم میگه که به فلان کس کمک کن، او پس تقاضا میکنه، او در وضعیت ضعیف قرار میگیره، در وضعیت فرودین و پایین قرار میگیره که محتاج ماست. از این جهت ممکنه که ما احساس کنیم که برتری داریم و این خودی سبب کبر و غرور و تکبر و استکبار و منندونها بشود. این از این طرف یک بی هیچ به نفع ما. اما از طرف دیگه به ما میگه که همچنان که او به مال شما احتیاج داشت، شما به دعای ایشون احتیاج دارید. همچنان که ما یه کاری انجام دادیم، زحمت کشیدیم، عرق ریختیم، پولی رو در آوردیم برای او، او هم زندگی کرده، انرژی مصرف کرده، دعایی میکند برای ما، مبادله پایا پای. وقتی مبادله پایا پای که بود، حرمت دو طرف محفوظ میشود. اگر هر دو به اندازه هم باشن، اگر نشستن مثل هم نشستن، اگر ایستادن مثل هم ایستادن، به گونه‌ای که در عرض هم دیگر هستن، یکیشون به اون دیگری نیازی دارد و متقابلا نیاز دیگری دارد، مشابه این کارهایی که ما در مبادلات اقتصادیمون انجام میدیم. ما میریم مغازه‌ای یه چیزی میخریم، در مقابل او چیزی جنسی کالایی به ما میدهد، هیچ منتی هم بر ما نداره. چرا؟ به خاطر ما هم متقابلا مالی، پولی، سکه، چیزی رو به او میدیم. پس هم عطا از طرف ماست، هم از طرف اون مغازه دار. سوال هم از طرف ماست که میگیم که لطفاً این مثلا رب گوجه فرنگی رو به ما بده، تقاضا میکنیم از او، او هم متقابلاً میگه پولش رو به من بده. پس مبادله پایا پای هست، هیچ کدام اون بر دیگری برتری نداریم و در نتیجه در روابط اجتماعی یکیمون دارای سلطه به گونه که سلطان باشه و مسلط باشیم و یکی دیگه به گونه باشد که تسلط رو پذیرفته باشد، اتفاق نخواهد افتاد، عدالت برقرار خواهد شد. کسانی که امکانات مالی دارن و توانایی دارن به فقرا احتیاج دارن، چون دعای فقرا درباره کسانی که انفاق میکنن و صدقه میدهند مستجاب است. فقرا هم به اغنیا احتیاج دارن، به خاطر اینکه مالی که در دست اغنیاست وقتی به فقرا که میرسه زندگیشون رو آباد میکنه. در نتیجه هر کدام از جهتی به همدیگه احتیاج دارن، هر کدام از یک جهت بر همدیگر برتری دارن، نتیجه میشه که عدالت به نحو مطلوب و درست تحقق پیدا خواهد کرد. پس همین احتمالات و این توجیه‌های رو و تبیین‌هایی که خدمتتون عرض کردم برای اینه که وقتی که در روایات میبینید که فقیر برای خودش دعا نکنه چون دعاش به اجابت نمیرسه، غنی هم در روی خودش دعا نکنه چون دعا به اجابت نمیرسه، دعای مستجاب دعای دیگری است درباره ما، دعای ماست در مقابل در برابر دیگران. یا باید اینجوری باشه که به همدیگه بگیم تو هم امشب به ما دعا کن، ما هم به شما دعا میکنیم. خب یکی از راهشه. یه راه دیگرش اینه که یه مقدار پول به دیگری میدیم، یه لقمه نون بهشون میدیم، یه وعده غذا بهشون میدیم، بهش میگیم که دعا کن. و مخصوصا در روایات اومده، چنان که روایت رو خواهم خون، اومده که به فقیر بگین که حالا که کمک رو گرفتی فوری راتو نکش، برو بیست، حالا ایستادی دعا کن، او دعا کنه، شما هم آمین بگیم، بعد بره دنبال کار خودش، تو هم احساس کنه که یه کاری انجام داد، ما هم بو احتیاج داشتیم، همش احتیاج او و یک طرفه نبود. خب این نکته، یعنی یه توضیحه که به عنوان مقدمه لازم بود. یه نکته دیگر هم خدمتتون عرض کنم و اون اینه که این چیزهایی که داریم صحبت میکنیم که دعای سائل و نیازمند مستجابه، دعای سائل نیازمند، این دوتا باید با همدیگه باشه، نه اینکه سوال میکنه ولی نیازمند نیست. بنابراین فقیر واقعی، نیازمند واقعی که دست طلب دراز کرده است، با زبانش تقاضای کمک کرده است، اما اگر کسی باشد که نیازمند واقعی نیست، اینها در واقع سائل حقیقی نیستن، فقیر نیستن، بنابراین دعاشون هم مستجاب نیست، اینا کلاهبردارانی هستن که باید که تحویل قانون بشوند. خب اما روایات، امام زین العابدین علیه السلام فرمود دعوت السائل الفقیر لا ترد، فقیری که دست طلب دراز می کند اگر دعا کنه دعاش رد نمیشه، دعاش مستجابه، منتها دعایش نه برای خودش، که در روایت دیگر میخونیم باز از امام زین العابدین علیه السلام یقول للخادم، به خادمش میگفت که وقتی میری به فقیر کمک میکنی امسک قلیلا، یکم صبر کن، یه دقیقه تحمل کن، پول بهش نده تا اول حتی یدعو، تا دعا کنه، بعد که دعا کرد بهش تحویل بده کمک را، جنسش اول تحویل داده، شما متقابلا تحویل میدیم بهشون. در روایت دیگر باز از امام سجاد علیه السلام داره که یأمر الخادم، به خادم سفارش میکرد که اذا اعتیت السائل، وقتی میری به یک نیازمندی کمک کنی، ان تأمره ان یدعو بالخیر، دستور بهش بده، ازش بخواه که اول یه دعایی دربارت کنه، بعد میخواد هر جایی که بره بره. از امام باقر یا از امام صادق علیه السلام آمده است که اذا اعتیتموهم، وقتی به اهل سؤال و نیازمندان کمک میکنید، فلقنوهم الدعا، بهشون بگید دعا کن، دعا رو تلقینشون کن. همچی نباشه که شما خیال کردین، خیال میکنین پول دارین، بی نیاز هستید، پولو بهش بدین و بهش کن برو من کار دارم میخوام برین. نه، لقنوهم، تلقینشون کنین، به زبونشون بدین که دعا کن. فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيكُمْ، وقتی که فقیر دعا میکنه، دعاش در مورد شما مستجاب است. اما ولا یستجاب لهم فی انفسهم، اگر به جای اینکه برای شما دعا کنه برای خودش دعا کنه، دعاش مستجاب نیست. به اون جهاتی که خدمتتون عرض کردم، اینم یک نکته دیگری رو که باز روایت دیگری میخوام بخونم، ابتدا یک نکته دیگر رو خدمتتون عرض کنم. بر اساس توحید، هم توحید ذاتی هم توحید فاعلی، مجموعه کارها و فاعلیت‌های عالم هستی به دست خدای متعال انجام می شود. هم خدا آسمان را می آفریند، هم درختان را می آفریند، هم زمین‌ها را شخ می زند، هم مردم تشنه را او آب می دهد، هم زمین تشنه را او ابرها را براشون می آورد. هر چه که در عالم هستی انجام می شود که حیثیت وجودی و فعلی داره، فاعلش خدای متعال هست. حالا البته حکما و فیلسوفان بعضی ها گفتن که فاعلیت خدای متعال فاعلیت با واسطه است، چنان که حکیمان مشائی گفتن. اما برخی دیگر از حکما مانند حکمای متعله گفتن فاعلیت خدای متعال فاعلیت غریب است، فاعلیت بی واسطه است، به گونه ای که خدای متعال در فاعلیت نسبت به هر چیزی از هر فاعل دیگری نزدیکتر است، به هر موجودی از خود اون موجود به خودش نزدیکتر است، به گونه ای که بین هر موجودی و خودش، نه بین نفس و بدنش، نه بین ظاهر و باطنش، بین ظاهرش و ظاهرش، بین باطنش و باطنش، بین بدنش و بدنش، خدای متعال فاصله می اندازد. یحول بین المرء و قلبه، بین انسان و قلبش، که انسان اینجوری نیست که یه چیز باشه قلبش یه چیز دیگه، انسان همون قلبه، انسان همون نفسه. خدای متعال اینقدر نزدیکی داره، اینقدر قرب داره نسبت به خلقش، بدون استثنا هم تفاوتی نداره که موجودات جبروتی و آسمانی باشن یا ملکوتی باشن یا ناسوتی و زمینی باشن، در هر صورت خدای متعال فاعل همه افعال هست. ضمن این که فاعل همه افعال هست، اگر قابلیت امر وجودی است که هست، قابلیت هم به خدای متعال برمیگرده. یعنی همچنان که دعا کنند خداست، آمینگو هم خداست، همچنان که اثرگذار خداست، اثرپذیر هم خداست، همچنان که صدقه دهند خداست، صدقه پذیر هم خدای متعال هست. بنابراین همچنان که خدای متعال قابل توبه است، این حیثیت قبولشه، قابل صدقات هم اوست. بر این اساس باز به اون نکاتی رو که در بخش قبلی خدمتتون عرض کردم، خب وقتی فاعل صدقه خدای متعال است دیگه چیزی از غرور و کبر و مانند اینها برای ما باقی نمیمونه، چون ما برای صدقه دادن یا زمینه بودیم یا مجرا بودیم و یا مجلا، هیچ گونه حیثیت استقلالی نداریم که بگیم ما بودیم که این رو به کسی کمک کردیم، اینو به کسی عطا کردیم، به خاطر اینکه ما وجود ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ما وجودمون عین فقره. وقتی وجود عین فقر که شد، دیگر هیچی ندارد تا آن که به کسی عطا کند. پس اگر مال داریم، لله ملک السماوات والارض، تمام آنچه که در آسمان و زمین است مال خداست، ملک حقیقی خداست، ملکیتش برای ما یا ملکیت اعتباری است یا ملکیت تشریفی است. ملکیت اعتباری یعنی بر اساس قراردادهایی که بین خودمون هست، مال خدا رو یه قانونی درست کردیم که اینو چون امروز من کار کردم مال من، اونی که شما کار کردین مال شما، اما در واقع چیزی از ملکیت خدای متعال بیرون نمی رود. در ملکیت‌های اعتباری می شود ملک رو از مالک گرفت یه نفر دیگه داد، چنان که در این قراردادهای اجتماعی یه نفر دارای خونه بوده، بعد این خونه رو سندش نوشته بود خونه مال زید است، بعد از مدتی توافق میکنن هر جوری که رسم و رواج هست، تو این کاغذ و تو این برگه یا سند می‌نویسن مال عمرو است، این دیروز مال زید بود دیگه، منتقل شده رفت، اما ملکیت حقیقی عین تعلق به مالک است. به همین خاطر است که انتقال آن از مالک یا فک ملک از مالک امکان پذیر نیست، تصورش ممکن نیست، تا چه رسد به تصدیقش و تحققش در عالم واقع. خب وقتی که ما عین فقر که بودیم، هر چی را که داریم یا مالکیتمون اعتباری است، یعنی بر اساس قراردادهای عرفی نوشتیم، یا مالکیتمون تشریفی است، یعنی خدای متعال بر این که ما را چیزی حساب کنه گفته بنده من این کا این چیزایی که امروز به خیال خود زحمت کشیدی به دست آوردی اینا مال تو، من این ملکیت رو به تو تفویض میکنم یا ملکیت رو به تو نسبت میدهم، این انتصاب ملکیت از طرف خدای متعال به ما در حالی که ملکیت حقیقی مال خدای متعال است به هیچ کس منتقل نمیشود، از باب تشریف است. مثل این که پدری بخشی از مالش رو به فرزند کوچکش میده، این اگرچه حتی اگه سند هم زده باشه ملکیت که منتقل که نمی شود، حتی اگر مثلا کسی بچه یک ماهه، دو ماهه، شش ماهه، حالا بر اساس شریعت تا 15 سال، بر اساس قانون تا شاید 18 سال، 17 سال، وقتی که چیزی رو به فرزندش که تحویل میده این منتقل به اون نمیشه، یعنی این پدر هر موقعی که دلش خواست میتونه بره، اگر تو محضر ثبت کرده بود به اسم بچهش میتونه منتقل کنه به نام خودش، اگه ثبت هم نکرده بود تو گاف صندوقش گذاشته بود میتونه دوباره برداره خودش استفاده کنه. اما این که میگه که این مال تو، این تملیک کردن تملیک تشریفی است، یعنی خودت و مالت مال منی، اما در این حال به زبان عرفی میگی من و تو با هم دیگه تفاوت نداریم. شخصی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید، نسبت به پدرش گله داشت و شکوه داشت، چون این وقتی که شکایتش رو طرح کرد این بود که گفت یا رسول الله، پدر من در حق من ظلم میکنه، ستم میکنه. حضرت فرمود میگه چی کار کرده؟ گفت من میرم روزا کار میکنم، زحمت میکشم، پول مثلا یه سکه یه چیزی رو به دست میارم، پدرم ور میدونه میره خرج میکنه بدون اجازه، بدون این که من میگه میرم خرج میکنم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر حسب نقل که نقل صحیح هم هست فرمود که انت و مالک لعبیک، نه فقط اون پولی تو جیبت مال پدرت هست، خودت هم مال پدرت هستی. حالا نمیخوام بگم که پدر حق داره که فرزندشو بره بفروشه، اما حق داره که فرزندشو به کار بگماره، حقوقشو بره تحویل بگیره. وقتی که این گونه که شد، اگر این پدری که صاحب این فرزنده، مالک این فرزنده و مالک مال این فرزند هست، چیزی به نام فرزند کرد، اینا تشریفه، یعنی تکریم فرزنده است، یعنی جیب من و تو با هم دیگه تفاوت ندارد. بنابراین مالکیت هایی که ما داریم هم مالکیت اعتباری است و هم تشریفی خدای متعال. پس فاعل همه چیز خدای متعال است، قابل همه چیز هم خدای متعال است، هم اون کسی که صدقه میدهد در واقع خدای متعال صدقه میدهد، هم اون کسی که صدقه میگیرد در واقع خدای متعال صدقه رو میگیرد. و کان زین العابدین علیه السلام یقبل یده عند الصدقه. این در برخی از روایات داره که این امام یا پیامبر سفارش کرده به دیگران که وقتی که مالی رو به دیگری تحویل دادین دست خودتون رو ببوسید. در برخی از موارد هم داره که خود حضرت این کار رو انجام میداده. امام زین العابدین علیه السلام وقتی صدقه رو در دست فقیر قرار میداد دست خودش رو میبوسید. و سؤال عن ذلک، سوال کردن که چرا همچی کاری میکنی؟ فقال علیه السلام انها تقع فی ید الله قبل ان تقع فی ید سائل، قبل از این که این صدقه که ما دادیم به دست سائل و نیازمند برسه، قبلش تو دست خدا افتاده. خب دست ما به دست سائل اصابت کرده، یا دست ما به پولی، جنسی، مالی ارتباط برقرار کرده، لمس شده، مس شده که این پول در دست خدای متعال قرار گرفته. بنابراین حضرت دست خودشو میبوسید، میگفت که این دست بوسیدن من نسبت به خودم گوی دست خدای متعال رو میبوسم. در برخی از روایات آمده است که سفارش شده است که وقتی که مالی چیزی در دست فقیر قرار میدین، ابا نداشته باشید از اینکه دستتون به دست فقیر اصابت کنه و مست کنید دست فقیر را، اینجوری با انگشت پرت نکنین تو دستش، بلکه وقتی میخواییم بگذارین تو دستش دستشم بگیرین، مصافحه کنید، البته با حفظ ظواهر شریعت. یعنی اگر مثلا زنی داره صدقه میدهد به یک زن دیگری، دستشو بگذاره تو دستش، مصافحه کنه تا دستش به دست فقیر اصابت کنه. همچنین اگر مردی است که به یه فقیر مردی داره صدقه میده، همینطور دستش به دستش اصابت کنه، بعد از اینکه اصابت کرد دستش رو ببوسه. این دو تا خاصیت داره حداقل. حالا اونی که اینا این نکاتی رو خدمتتون عرض می‌کنم به ذهنم میرسه رو خدمتتون عرض می‌کنم، و الا نکات بسیاره، خاصیت‌ها بسیاره. یک خاصیتش اینه که بر حسب روایت دست این صدقه دهنده به دست خدای متعال مس شده، در واقع با خدا مصافحه کرده. خب چه تبرکی بیشتر از این؟ ملازم می‌فرمایید که ما وقتی که به حرم ائمه علیهم السلام یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌ریم، در را مس می‌کنیم، استلام می‌کنیم، دیوار رو می‌بوسیم، دیگه حالا اگه به ذریح برسیم که خونم به طریق اولا، حالا اگر کسی به جای اینکه ذریح مطهر امام رضا علیه السلام را یا در و دیوار را استلام کند و دستش رو بر اون بمالد، مستقیم بر دست خدای متعال دستش رو بمالد، پیداست که کمالش بیشتر، شرافتش بیشتر هست. این یک جهته، یعنی در واقع در این گونه موارد دست ما به دست فقیر که میخوره، این امتیازی و شرافتی و کرامتی برای ماست که دست خدا رو استلام کرده ایم. نکته دوم اینه، یا خاصیت دوم اینه که از کبر و غرور و هیمنه ما کاسته میشود. وقتی دست فقیر رو در دستمون قرار دادیم و با اون مصافحه کردیم یا لمس کردیم و استلام کردیم، در واقع میگیم که منم مثل تو هستم، دست منم مثل دست تو هست. اینگونه نیست که دست من ز دوفونی شده است دست تو چنین چنان هست. حتی اگر فقیر دستش ممکنه که آلوده باشه، توانایی نظافت و طهارت لازم رو نداشته باشه، باز هم ابا نکنید از استلام دست او، دست او رو مس کنید، بعدم اگر خواستین دستونو بشورین، البته بدون اینکه او متوجه بشه و بهش اهانت و توهین بشود. و قال امیر المؤمنین علیه السلام اذا ناولتم السائل، وقتی که یه چیزی رو به سائل دادید و عنایت کردید و او رو نائلش کردید، فلیرد الذی یناوله یده الی فی، اون کسی که عطا کرده است دست رو بیاره جلو دهانش، فیقبلها دستشو ببوسه، فان الله عز وجل یاخذها قبل ان تقع فی ید السائل، قبل از اینکه این صدقه در دست سائل قرار بگیره خدای متعال او رو عکس کرده، فانه عز وجل. این از کجا میگید؟ این آیه قرآن است که ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یاخذ الصدقات، توبه رو او قبول میکنه، عذر رو او قبول میکنه، صدقه رو هم او قبول میکنه، عطایا رو هم او قبول میکنه. خب روایات دیگری هم در این زمینه هست. یه روایت دیگه رو که به نقل از امام صادق علیه السلام هست، اینم خدمتتون بخونم دیگه تمام شد. و عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی یقول ما من شیء الا وقد وکلت به من یقبضه غیری، میگه هر چیزی رو که شما تحویل دیگری میدین خیالتون راحت باشه که من وکیل اون کسی هستم که دارم تحویل میگیرم. این حالا ضمن این که ببخشید عبارت رو جوری دیگر منو کردم، هر کسی که هرچه تحویل میگیره خودش تحویل میگیره، اما یک مورد استثناست که وقتی فقیر چیزی تحویل میگیره خدا وکیل فقیر هست، این یه مورد رو تحویل نمیگیره. به عنوان نمونه، ما در معاملات اجتماعی چیزی رو به مغازه‌دار میدیم، چیزی هم از او تحویل میگیریم. در کارهای دیگر همینطور که مبادله وقتی میکنیم چیزی تحویل میدیم، چیزی تحویل میگیریم. در این گونه موارد وقتی ما به او تحویل میدیم او خودش تحویل میگیره، وقتی هم او به ما تحویل میده ما خودمون تحویل میگیریم. اما در صدقه استثناست، این برخلاف قوانین نیست، مخصوصا برخلاف قانون توحید است که خدمتتون عرض کردم. در توحید عرض کردم خدمتتون که همه افعال فعل خدای متعال است و همه قابلیت ها و قبول ها قبول خدای متعال هست. پس چگونه است که در برخی از روایات مانند این روایت آمده است که صدقه را فقط خدای متعال میگیرد، اما اگر مثلا شما یه نفر گفت قلمتون رو می‌خواستیم بدیم به کسی، مالتون رو می‌خواستیم بدیم به کسی، نه اینکه استفاده کنه، باز امانت برداره، شما به خودش دارین تحویل میدید. وقتی اون برمیگردونه به خودتون تحویل میده، در حالی گفتیم توحید اقتضا میکنه که همه قبول ها از او، همه فعل ها از او، توضیحش اینه که اگرچه خدای متعال تمام فاعلیت ها را متکفل است و تمام قابلیت ها را وکیل است، در این تردید نیست، منتها در برخی از موارد کفالت خدای متعال نسبت به افعال و وکالت خدای متعال نسبت به قبول ها عیان و آشکار است، به گونه ای که بسیاری می توانند بفهمند، بسیاری می توانند متوجه بشن، اما در برخی از موارد این کفالت و این وکالت آنچنان عیان و آشکار نیست، هست ولی عیان نیست، در واقع هست، در باطن هست. به همین خاطره که وقتی می‌فرمایید که همه جا هر کس چیز تحویل میده، خودش تحویل میده، خودش هم تحویل میگیره، طرف مقابل که تحویل میگیره، خودش تحویل میگیره، یعنی تحویل میگیرد، این تحویل گرفتن خدا در اینجا عیان و آشکار و روشن نیست و همگان متوجه نمیشن، یا بسیاری متوجه نمیشن، اکثریت خلق متوجه نمیشن، اما در مورد صدقه جمع بسیاری متوجه میشن و این دریافت و این وکالت و کفالت عیان و آشکار است. الا صدقه فانها اتلقفها بیدی تلقفن، اما در صدقه من میگیرم، قبض میکنم و به دست میآورم. حتی ان الرجل یتصدق او المرأه لتصدق بالتمره، حتی ممکنه که یه مردی یه دونه خرما صدقه بده، یک زنی یه دونه خرما صدقه بده، او به شق تمره نصف خرما را هم اگر بخواد بده، فأریبها لها فأربیها له کما یرب الرجل فسیله، میگه همچنان که دو تا معنا داره، همچنان که صاحب خانواده، بزرگ خانواده بچه هاشو روش میده، بزرگشون میکنه، تغذیهشون میکنه، تربیتشون میکنه، و بالاخره بچه کوچه که مثلا یک کیلویی، دو کیلویی، پنج کیلویی آخر میشه 60 کیلو، 70 کیلو، 80 کیلو، همچنان که یک باغبان درخت یه جوانه بسیار کوچک رو تربیت میکنه، روش میده، این جوانه کوچک تبدیل به یک درخت بزرگ میشه. خدای متعال میفرماید که وقتی صدقه رو شما به فقیر میدین، من اینو به چنگ میارم و اینا همچنین رشدش میدم، این صدقه یک درهمی را، این صدقه اندک را من رشدش میدم، تبدیلش میکنم به یک درخت باروری که حد و اندازه ندارد. اگرچه در تعبیرهای دینی، قرآنی و روایی گفته شده است که 7 برابر، 10 برابر، 20 برابر، 100 برابر تا 70,000 برابر گفته شده است، ولی هر کدام از این عددها عدد کثرت است، نه اینکه خدای متعال تبدیل به 70,000 برابر میکنه و نه یکی بیشتر، نه، این 70,000 برابر یعنی خیلی، هر چی رو که بخواید عدد به حساب بیاریم بازم کم گفتید. همچنان که شما یک هسته ای را در زمین میکارید، آبش میدید، دونش میدید، بزرگش میکنید، سمپاشی میکنید تا درخت پهناوری بشود، خدای متعال هم این صدقه اندکی رو که شما به فقیر دادید او به چنگ میاره، بعد اینو رشدش میده، بزرگش میکنه و تبدیل میشه به یک حقیقت و هویت و کمالی که 70,000 برابر خواهد بود. به گونه ای که این بنده خدا که صدقه داده، صدقهشو خدا به دست آورده، اونم به اندازه مثلا یک خرما به یک خرما داده، فیلقانی یوم القیامه و هوم یا وحیه مثل جبل احد و اعظم من احد، این یه خرمایی رو که صدقه داده و خدا گرفته است، خدا اونقدر اینو روش میده که روز قیامت بهش که این خرمات وقتی نگاه میکنه به اندازه کوه احد میمونه. به زبان خودمون اگر بگیم، یک خرما تبدیل میشود به قله دماوند، کوه دماوند. خب حالا اگر صدقه بیشتر باشد و همینطور، اینم خدمتتون عرض کنم که یه وقت این تصور نشود که خب حالا که اینقدر بزرگ میشه، ما در یه دونه خرما اگه صدقه داده باشیم، این تبدیل به کوه احد میشه، بسمونه دیگه، ما چیکار کنیم؟ ما اگر قرار بشه کوه احد رو بخوریم، مگر به این راحتی تمام میشه؟ همچنان که صدقات ما تبدیل می شود به کوههای بزرگ، اعوذ بالله، گناهان ما هم همچنین گاهی تراکم پیدا می کند، مخصوصا گناهانی که به چشم نمیان، گناهانی که کوچکن، گناهانی که میگن خب این که چیزی نبود که، گناهانی که مثلا برخی از گناهان هست مخصوصا تو زندگی شهری، تو زندگی اجتماعی این عصر و زمان ما، اینا جزو گناهانیه که تحقیر میشن، کوچک شناخته میشن، و گناهی که کوچک شناخته بشه یا کوچک دونسته بشه این گناهان بخشیده نمیشون، گناهان بزرگ بخشیده میشون، ولی گناهان کوچک، چرا گناهان کوچک بخشیده نمیشن؟ یه جهتش اینه که مخالفت با خدا کم اهمیت تلقی شده، این بدین سبب که خدا را کم دانستن. یک جهتش اینه که چون این گناهان کوچک کم هستن و آدم توجه هم پیدا نمی کنه که توبه کنه، پشیمان کنه، هی رو هم دیگه جمع میشن، قطره قطره مطبیه دریایی ایجاد خواهد شد. یه وقتی گناهانی که مال کسی رو خوردیم، خب اینا رو معمولا حالا یا در جوانی یا در سنین بالا آرام آرام پشیمان میشیم و بالاخره اینا رو جبران میکنیم. یه وقتی حق الله رو نپرداختیم، آرام آرام به یه درجه میرسیم که اینا رو پرداخت میکنیم. اما چند اندازه ممکن است که مثلا چراغ زرد شد، این چراغ زرد یعنی کسی که داره میاد باید متوقف بشود تا اونایی که وسط چهارراه هستن عبور کنن، چراغ که قرمز شد خط مقابل سبز میشه، اونا رفت آمد کنند. ما در چراغ زرد میریم، از قضا هم یه اتفاقی میفته، وسط چهارراه میایستیم، اون کسانی که چراغشون زرد شده و عبور میکنن به خاطر ما 5 ثانیه کارشون تاخیر میفته، 5 ثانیه عمرشون رو هدر دادیم. این 5 ثانیه میگم حالا این که چیزی نیست که، ما که الحمدلله رفتیم، اما این 5 ثانیه گناهی است که این آرام آرام همینطور بزرگ میشه. چون این 4 اول همین اتفاق میفته، 4 دوم هم همین جور هست، 4 سوم هم همینطور هست. با این که سفارش کردن که در خطوط، بین خطوط حرکت کنید، همین که مخصوصا تو شهری که ما داریم زندگی میکنیم، همچی به اندازه یه ماشین که جلو ماشین جلوی فاصله باشه میپیچن جلوش، این پیچیدن جلو معناش اینه که این بنده خدایی که ما جلوش پیچیدیم 1 ثانیه وقتش گرفته شد، این 1 ساعت وقتش گرفته شد، گناه هست. اگرچه به چشم ما نمیاد حال 1 ثانیه چی هست، 2 ثانیه و 5 ثانیه چقدر هست، اما آرام آرام اینا جمع میشه، 5 ثانیه و 10 ثانیه، روزی 20 تا اگر اینجوری اتفاق بیفته میشه 2 دقیقه، ماهش میشه 60 دقیقه، سالش میشه مثلا 12 ساعت، این حداقل هاش هست. و همینطور موارد دیگری، اگه در جایی رفتیم نوبتی است هم نون بگیریم، همین گونه است. اگه در جایی رفتیم نوبتی است وارد شدن، خارج شدن از مسجد، وقتی که نماز نخوندیم یه مرتبه حمله میکنیم، کفش مردم رو لگد مال میکنیم، خودشون رو فشار میدیم، آدمایی که ضعیف‌تر هستن مجبور میشن برن کنار، بچه‌ها مجبور میشن برن کنار، در حالی که اینا نسبت ما تقدم دارن و جلوتر هستن. اینا همه گناه ها نیست که خورده خورده جمع میشه. بعد یه مرتبه اینیم که ما کفر نداریم، شرک نداریم، مال مردم خوری نداریم، چنین و چنان هیچ کدام نداریم، این خورده ریزهایی که آرام آرام اومده تبدیل شده است به یه کوهی که حد و اندازه ندارد. بنابراین اگر خدای متعال یک خرما رو تبدیل به اضعاف مضاعف میکند و تبدیل به کوه احد میکند، ناخواسته و بدون علم و عن غفلت گناهان ما هم همینجوری میشود. این یه نکته. نکته دیگر اینه که با توجه به اینکه عالم آخرت عالم بسیار طولانی است، نیازهای ما هم در اونجا بسیار زیاده، بنابراین اگر هزاران و میلیون ها و میلیون میلیارد ها برابر کوه احد هم ما امکانات داشته باشیم، باز هم هنوز میگیم بیشتر میخوایم. کسی نیست که در عالم دیگر بگه خب حالا ما حداقل امکانات داریم، یه خونه 100 متری که داریم، خورد و خوراکمون هم که داریم، مسکنمون هم بفرمایید، لباسمون هم که داریم، امکانات اولیه رو داریم، دیگه چیزی نمیخوایم. در بهش، در عالم آخرت، با توجه به اینکه ذو مراتب است، هر که هر چه داشته باشد، باز هم بی نهایت برابر با آن را احتیاج دارد و نیازمند است و باید داشته باشد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.